ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره امور پناهجویان اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای این اتحادیه با شمار بی سابقه درخواستهای پناهندگی روبرواند. این اداره در گزارش خود که روز گذشته 26 مارس در وبسایت خود نشر کرد گفت که تنها در ماه جنوری سال جاری میلادی 94,000 درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که از آن میان 14,000 درخواست از شهروندان سوریه و 8,600 درخواست دیگر از سوی شهروندان افغانستان میباشد. این گزارش میافزاید که جرمنی بیشترین تعداد درخواست پناهندگی را دریافت کرده و پس از آن فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از کشورهایند که بیشترین درخواست در آنها ثبت شده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و برف و همچنان جاری شدن سیلاب ها را در شمار از ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره امروز 27 مارس در اعلامیه گفت که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان، اروزگان، زابل، غزنی، خوست، لوگر، پکتیکا و کابل پیش بینی شده است. در اعلامیه میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلیمتر و میزان ریزش برف از 15 تا 30 سانتی متر خوانده شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال جاری میلادی 180,000 شهروند افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرواند که نصف از آنها کودکانند. این اداره روز گذشته 26 مارس با نشر گزارش گفت که افغانستان با آفات طبیعی مانند سیلاب‌ها، زلزله، لغزش زمین و خشکسالی مواجه است که دلیل اصلی آن تغییر اقلیم می باشد. بر اساس این گزارش، به دلیل تغییرات اقلیمی ممکن است سیلاب‌های غیر مترقبه در تابستان امسال رخ دهد که به زمین‌های زراعتی و زیرساخت‌ها آسیب می‌رساند و این وضعیت تعداد بیجا شده‌های داخلی را افزایش خواهد داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که سفر هیئت وزارت تجارت این کشور به افغانستان با نتایج مثبت خاتمه یافت. بر اساس این گزارش‌ها، محمد خرم‌آقا، معین وزارت تجارت پاکستان، در دیدارش با مقام‌های حکومت طالبان در مورد گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور گفتگو کرده است. گفته شده که دو طرف بر فراهم کردن تسهیلات در رفت و آمد مسافران، بیماران و تجار در گذرگاه‌های عبوری میان افغانستان و پاکستان تاکید کردند. در هیئت وزارت تجارت پاکستان به رهبری محمد خرم‌آقا، معین این وزارت روز دوشنبه در یک سفر دوروزه وارد کابل شد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته از ملاقات میان امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، با آقای خرم خبر داد و گفت که در این ملاقات هم روی مشکلات موجود فراراه تجارت و ترانزیت دو کشور گفتگو شد. اما رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که در این ملاقات هیئت پاکستانی از حکومت طالبان خواست که به هیچ گروهی به شمول تحریک طالبان پاکستان اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نده. و جنوب نوار غزه شب گذشته هدف بمباردمان شدید اسرائیل قرار گرفت. آژانس خبری فرانسه خبر داده که این حملات در حالی صورت گرفته که فشارهای بین المللی برای آتش بس فوری در نوار غزه که با قحطی روبروست افزایش یافته. به گفته خبرگزاری، حملات شب گذشته شهر جنوبی رفح را هدف قرار دادند، جایی که تا هنوز از سوی نیروهای زمینی اسرائیل مورد حمله قرار نگرفته است. پس از حمله گروه تندرو حماس بر برخی شهرهای اسرائیل در 7 اکتبر که منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر و گروگانگیری 240 تن دیگر شد، اسرائیل حملات خود را بر غزه بیشتر ساخت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نگرانی آمریکا از افزایش تهدید شاخه خراسان گروه داعش. این نگرانی تا چه حد موجه است؟ یک تحلیلگر می گوید
بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است. علت اصلیش این است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن.
در سال 2024 افغانان دومین گروه بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا بودند. یونیسف از افزایش خطرات آفات طبیعی در افغانستان سخن میگوید. یک افغان گفت:
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درخت های مردم اگه خشک شده از بیوی خوشحالی بروجه و توان چاکندن نداره.
بعد از حمله مسکو، ازبکستان از شهروندان خود در روسیه خواسته که تدابیر امنیتی شدید بگیرند. شماری از علاقمندان فوتبال پیروزی تیم ملی افغانستان را در برابر هند جشن گرفتند. یک تن از آنان گفت:
خداوند برای ما پیروزی را نصیب کرد.
بسیار یک لحظه هیجان و بسیار یک لحظه خوبی بود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از مدت ها قبل به این سو نگران احتمال فعالیت های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش است. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود. این در حال است که لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بار دیگر خواستار حمله بر مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
در پی حملات هفته گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کندهار و مسکو، وزارت خارجه ایالات متحده از توانایی شاخه خراسان گروه داعش در انجام فعالیت‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت که روز گذشته در واشنگتن به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد گفت که امریکا به صراحت اعلام کرده است که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود و آنان برای این هدف با متحدانشان کار میکنند. وی درباره تهدید و فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان گفت:
در مورد افغانستان باید بگویم که ما همیشه گفتیم که مهم است این کشور دیگر به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود که می خواهند به امریکا آسیب برسانند. ما تعهد خود را برای برخورد با تروریست ها در افغانستان نشان داده ایم، اما با طالبان نیز روشن کردیم که مبارزه با گروه های تروریستی در داخل افغانستان به نفع آنها است.
سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات وزارت خارجه امریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست. این در حال است که شاخه خراسان گروه داعش پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان حملات خونین را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده و برخی از مقام‌های حکومت طالبان را نیز هدف قرار داده است. همزمان مایک پامپیو وزیر خارجه سابق امریکا به روز چهارشنبه در صفحه اکس خود با اشاره به حمله داعش به مسکو نوشته است: این حمله نشان می‌دهد که تهدید داعش هنوز تمام نشده است. پامپیو همچنین به عنوان انتقاد نوشته است: برخورد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان این تهدید را افزایش داده است. پیش از این لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار حمله به مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده بود. گراهام در صفحه اکس خود نوشته بود که آنان باید اهداف مربوط به شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را هدف قرار دهند و تا دیر نشده عملیات این گروه را خونسا کنند. گفتنی است که روز یکشنبه مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز از افزایش توان عملیاتی شاخه خراسان گروه داعش ابراز نگرانی کرده بود. مکال در برنامه رو در روی ملت شبکه CBS در پاسخ به این سوال که آیا داعش میتواند به آمریکا حمله کند گفت: این طور به نظر می رسد. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
گزارشی بود در مورد نگرانی های مقامات امریکا در رابطه با گسترش فعالیت های داعش و افزایش توانایی آن برای پیشبرد عملیات به کشورهای غربی. این تهدیدها تا چه اندازه واقعی می باشند و نگرانی کشورهای غربی در این مورد تا چه حد موجه است؟ همین سوال‌ها را با جنرال اجمل عمر شینواره، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی در میان گذاشتیم.
شما ببینید، بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است و به عین ترتیب وقتی که ایالات متحده آمریکا مسئولین رسمیشان در این مورد تشویش نشان میتن. علت اصلیش ای است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن که داعش روز به روز در قسمت سربازگیریشان کارایشان تقریبا وسیع هست و فراگیر شده و به عین ترتیب توانایی ازیر شاید بعد از مدت کوتاهی پیدا بکنند که مستقیما اهداف منافع امریکا را در داخل امریکا و یا بیرون از ایالات متحده امریکا یا دیگر ممالک غربی را تحت تاثیر و تحت عملیات خود قرار بدن. به او اساس این تشویش هایشان کاملا بجاست.
طالبان همیشه میگن و تاکید میکنن که داعش در افغانستان سرکوب کردن و قوه عملیاتیشان در داخل افغانستان بسیار محدود شده و می حمله که به مسکو هم شد قرار معلوم افرادی که در اونجا در ارتباط دستگیر شدن و یا متهم شدن به این موضوع افرادی هستند که با افغانستان ارتباط ندارن بلکه با کشورهای آسیای میانه ارتباط دارن. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟
اگر ما به استراتژی عمومی داعش نظر بیندازیم، داعش شبکه تروریستی جهانی است که او مقاعد به کدام جغرافیای خاص و به کدام قاره خاص نمیشه. اونا همه برنامه‌شان به سطح جهانی است، ولی بعد از حاکم شدن طالبان با ولایت تمام اراضی افغانستان برای از اینا فرصت بیشتر تحرکات و فعالیت‌هایشان معیا شده. واقعا طالبان می ظرفیت و توانایی را ندارند که اینا بتوانند تحرکات شبکه تروریستی داعش را تحلیل بکنند به اساس معلوماتی که دارند و تحرکات از اونا را جدی بگیرند. و بحث دیگه که در این مورد مطرح میشه و عبارت از این است که وقتی که از زندانهای افغانستان اعضای شبکه داعش رها شدند، اونا کجا رفتند؟ عملا ما از تحرکات داعش میتوانیم یاد بکنیم که وقتی که اینا در قندهار میتوانند که یک عملیات پیچیده را بالای تمام اعضای متوسط الرتبه و پایین رتبه طالبان انجام بدن، یا در دفاتر والیایشان و قماندانی های امنیشان عملا اینا هم عملیات انجام دادن. فلهازا به این نتیجه میرسیم که طالبان میخواهند این واقعیت را پنهان بکنن، ولی یک نقطه بسیار خطرناک است برای افغانستان و برای منطقه و برای جهان.
چون در داخل افغانستان وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که او فعالیت هایی که در گذشته بود در زمان جمهوریت در افغانستان و بسیار مسئولیت ها را داعش همیشه به گردن میگرفته داخل افغانستان، دیگه اوقدر ادعاهای وجود نداره. یک موضوع قندهار بابرجاش باشه، بله. اما در موضوع مسکو که بسیار زیاد یک حمله شدید بود و 100 بیش تقریبا 140 نفر که رفته بودن بر تماشای یک کنسرت در اونجا کشته شدن، در اونجا ای اتهام وارد شده که شاخه خراسان داعش که گویا مرکزش در افغانستان است این حمله را انجام داده. اما در این حال کسانی که در این حمله بودن نه افغان بودن و نه ارتباط با افغانستان داشتند.
یک واقعیت است بدون شک در شبکه تروریستی با وجودی که اون رهبرشان از افغانستان انتخاب شده، ولی همش هم تحرکات سنجیده شده شبکه های استخباراتی منطقه بخصوص پاکستان است. اینا چطور میتونن همین مسئولیت را به دوش افغانستان بندازن؟ ولی نکته دیگه هم مهمی است که در خود داخل پاکستان هم امو اختلافات سیاسیشان در اردو و در استخباراتشان رخ نکده. اینمی حوادثی که فعلا از لحاظ عملیاتی تروریستی در داخل پاکستان اتفاق میفته، این هم از اثر اختلافات داخلی خودشان است، با وجودی که اینا باز هم انگشت انتقاد را به طالبان میگیرن.
صحبت بود با جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی میگوید افغانان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در جنوری سال 2024 در اتحادیه اروپا بودند. این سازمان در تحلیلی که دیروز نشر کرده گفته است در این ماه 8600 درخواست پناهندگی افغانان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی یا EUAA میگوید افغانان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در کشورهای اروپایی اند. این آژانس در تحلیل که روز سه‌شنبه 26 ماه مارچ نشر کرده گفته است 94,000 درخواست پناهندگی در ماه جنوری 2024 در اتحادیه اروپا ثبت شده که نسبت به جنوری سال گذشته 29% کاهش را نشان می‌دهد. از این میان 8600 درخواست پناهندگی از افغانان بوده است. جرمنی در این ماه با دریافت 28,000 درخواست پناهندگی پناهندگی مهمترین مقصد پناهجویان بوده است که 30% از مجموع درخواستی ها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مدت زمان را تشکیل می دهد. بر اساس تحلیل آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز بعد از جرمنی مهمترین مقاصد پناهجویان در اتحادیه اروپا اند. در تحلیل این آژانس همچنان آمده که درخواست پناهندگی از سوی سوری‌ها با توجه به ماه اکتبر 2023 که 15% از همه درخواستی‌ها را تشکیل می‌داد کاهش یافته است، اما مردم سنگالی اکنون به ملیت اصلی درخواست کننده حمایت بین‌المللی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان از چگونگی راه پناهندگی از سوی کشورهای اروپایی انتقاد دارند. حلیمه یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم به خاطر شرایط شدید امنیتی که داشتم، مجبور شدم افغانستان ترک کنم به کشورهای اتحادیه اروپا هم که درخواست دادم، متاسفانه هیچ رسیدگی نشده و هیچ گونه پیامی که برای ما امیدوار کننده باشه ما اصلا دریافت نکردم.
سکرولا نیز بیشتر از یک سال می شود به کشور جرمنی درخواست پناهندگی داده است، اما به گفته او تا هنوز در انتظار پاسخ است که دریافت نکرده است.
تقریبا بیش از یک سال جمع می شود، بر ما از طرف وزارت خارجه آلمان هیچ کدام ایمیل یا کدام تایید بر ما چیزی نامده.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صدها تن به شمول خبرنگاران، فعالان مدنی، فرهنگیان، معترضان، کارمندان نظامی پیشین جمهوریت و مخالفان سیاست‌های حکومت طالبان به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند مجبور به ترک کشور و پناهندگی در کشورهای غربی و آسیایی شدند. اکنون شمار زیادی از این افراد در کشورهای همسایه افغانستان که ادعا می‌کنند از شرایط خوبی نیز برخوردار نیستند، در انتظار پاسخی از کشورهایی هستند که درخواست پناهندگی دادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ازبکستان از شهروندان خود که در روسیه کار می‌کنند خواسته است که تدابیر امنیتی شدید در مسکو را مراعات کنند. تدابیر شدید امنیتی پس از آن در مسکو اتخاذ شد که هومه این شهر هفته گذشته شاهد یک حمله مرگبار بود. در این حمله نزدیک به 140 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که مقام‌های روسیه اعلام کردند که از جمع 11 مظنون حمله بر یک کنسرت در هومه شهر مسکو، 4 تن از آنها تاجک تبارند، کارگران مهاجر آسیای مرکزی در روسیه با فشارهای جدی مواجه شدند. گفته شده که این 4 مظنون از 24 مارچ تا 22 ماه می به بازداشت موقت فرستاده شدند. 4 مظنون دیگر این رویداد که گفته می شود از آسیای مرکزی هستند، هم به بازداشت موقت 2 ماه فرستاده شدند. یک تالار کنسرت در هومه شهر مسکو هفته پیش هدف حمله مسلحانه مهاجمان قرار گرفت که در آن حداقل 139 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. سازمان مهاجرت کارگران خارجی در ازبکستان در اعلامیه امروزش از شهروندان ازبکستان که به روسیه سفر می کنند، روسیه را ترک می کنند و یا در روسیه اقامت دارند، خواسته است که همواره مدارک شناسایی، اقامت و مجوز کارشان را به همراه داشته باشند. در اعلامیه همچنان آمده که کسانی که قصد سفر به روسیه را دارند، توصیه می شود تا برای بررسی های امنیتی احتمالی از سوی نیروهای روسی، زودتر به میدانهای هوایی یا ایستگاه‌های قطار آهن بروند. خبرنگاران رادیو آزادی در روزهای اخیر با ده‌ها کارگر مهاجر آسیای میانه در روسیه گفتگو کردند که بر اساس آن احساسات ضد مهاجران آسیای مرکزی که قبلا هم در روسیه در سطوح بالای قرار داشت، پس از بازداشت مظنونان حمله هفته گذشته به سطح هشداردهنده افزایش یافته. در هفته جاری چندین کارگر مهاجر از ازبکستان و تاجیکستان برای بازجویی که گفته می‌شود حتی تا 10 ساعت طول کشید در مسکو بازداشت شدند. همچنان مشاغل مربوط به مهاجران آسیای مرکزی هم به گونه غیر منتظره مورد بازرسی قرار گرفتند. همزمان در روزهای اخیر گزارش‌های از آتش‌سوزی‌هایی که مشاغل مربوط به شهروندان تاجیکستان و چندین مورد لطکوب کارگران آسیای مرکزی در سرتاسر روسیه نشر شده. شهروندان تاجیکستان که در روسیه به عنوان راننده های تاکسی کار می کنند شکایت کردند که پس از آن که مشتری هایشان آگاه شدند که راننده ایشان از تاجیکستان است، سفارشاتشان را لغو کردند. از سوی دیگر قرقزستان اوایل هفته جاری به شهروندانش توصیه کرد که از سفر به روسیه جلوگیری کنند، زیرا ممکن است با آزار و اذیت و بازداشت احتمالی روبرو شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ترکمنستان، مقام های این کشور در پی راه‌هایند تا بتوانند مسئولین آن کشور را از روسیه دوباره برگشت بدهند تا با خشونت های احتمالی مواجه نشوند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یونیسف می گوید که ده ها هزار تن در افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو هستند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان را کودکان تشکیل می دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی می شنوید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید ده ها هزار تن در افغانستان با خطر بلای طبیعی از جمله خشکسالی، سیلاب و زلزله روبرو هستند. یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود تحت عنوان طرح پاسخگویی و نیازهای بشردوستانه در سال 2024 گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در افغانستان در معرض خطر بلای طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان کودکان را تشکیل می دهد. یونیسف می افزاید که امسال 23.7 میلیون نفر از جمله 12.4 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این گزارش آمده است که افغانستان به دلیل مناطق کوهستانی و تخریب محیط زیست به شدت با خطرات بلای طبیعی شدید و مکرر مانند سیلاب، زلزله، برف‌کوچ، رانش زمین و خشکسالی روبرو است. بر اساس این گزارش میزان ناامنی غذایی در افغانستان از ماه نوامبر سال 2023 تا مارچ سال 2024 بدتر شده که 15.8 میلیون نفر یعنی 36% از کل جمعیت با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این اداره ملل متحد میگوید به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و پس از زمستان نسبتاً خشک، خطر باران شدید و سیلاب‌ها در تابستان امسال افزایش یافته است که این میتواند به زیرساخت و زمین‌های زراعتی آسیب برساند. یونیسف در این گزارش همچنان با اشاره به زمین لرزه‌های ماه فوریه با قدرت 4.6 ریشتر تا 5 رشتر در ولایات تخار، بلخ، کندوز و بدخشان گفته است که خطر زلزله های بیشتر در این مناطق و دیگر مناطق وجود دارد. این در حال است که برخی از افغان ها می گویند که بلای طبیعی تاثیر بد بر زندگی آنها گذاشته است. صفدر، یک دهقان از ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، بر رادیو آزادی می گوید که با گذشت هر سال وضعیت کشت و کارشان بدتر شده است.
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درختای مردم اگه خشک شده از بیاوی خوشتالی بروجا و توان چاکندن نداره و از مردم خیلی خراب است.
عبدالظاهر کریمی، یک تن از باشندگان دره تیتن ولسوالی نورگرام نورستان، میگوید که پس از رانش زمین در این ولایت مردم دوباره نتوانستند سر پا بیستند.
در حال حاضر هم باران میبارد. مشکلات بسیار زیاد است. درباره حادثه قبلی ما صحبت زیاد کردیم. حکومت هم اینجا آمد اما هیچ اقدام به ما نشده است. مشکلات بسیار زیاد است. در یک خانه 5 تا 6 خانواده زندگی میکنند. حتی به قریه های دیگر منتقل شدند. کسانی که اقتصادشان معمولی بود کاملا وضعیتشان خراب است و در خیمه ها زندگی میکنند.
قطر اغلی دی پخیمو کی جون کی؟
درباره اقدامات حکومت طالبان برای کاهش خطرات بلای طبیعی و نگرانی‌های دهقانان و مردم، از ملاجانان سائق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. افغانستان با تغییرات شدید اقلیمی روبرو است که سبب این بلای طبیعی می‌شود. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از علاقمندان فوتبال در افغانستان میگویند که علی رغم باخت‌های پیهم تیم ملی فوتبال افغانستان، پیروزی این تیم در مقابل هند برای آنها تعجب‌آور بود. آنها در صحبت با رادیو آزادی از فدراسیون فوتبال افغانستان خواستند که از بازیکنان تیم ملی حمایت کند تا در آینده چنین موفقیت و شادی‌هایی را برمغان بیاورند. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده است.
لحظه ای که شریف محمد بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان گل دوم را زد و پیروزی افغانستان در برابر هند را رقم زد. این مسابقه فوتبال بین افغانستان و هند شب گذشته به تاریخ 7 ماه حمل در ورزشگاه اندرا گاندی هند برگزار شده بود که افغانستان با نتیجه 2-1 تیم هند را شکست داد. شماری از علاقمندان فوتبال در افغانستان میگویند که علارغم اینکه تیم ملی فوتبال اخیراً شکست‌های پیهم داشت، اما پیروزی آنها در برابر تیم‌های مانند هند برای آنها تعجب‌آور بوده است. احمد باشنده کابل و نبی الله باشنده کاپیسا در مورد این پیروزی بر رادیو آزادی گفتند:
با برد دینشاو و بازی هفته قبل که تیم ملی افغانستان مقابل هند داشت، ما را زیاد امیدوار ساخت و ما از ترینر انگلیسی واقعا سپاسگزار هستیم که در وقت کم توانست دوباره این تیم ورشکسته را آماده زیاد کنه به این مسابقه. شما بهتر میفهمین که تیم هندستان یک تیم ضعیف نیست، فعلا در سطح آسیا یکی از بهترین تیم ها به حساب میره. برنده شدن مقابل تیم ملی هند خیلی سخت است، ناممکن است، اما بازم خداوند برای ما پیروزی را نصیب کرد.
بسیار یک لحظه هیجان و بسیار یک لحظه خوبی بود که تیم ملی فوتبال افغانستان توانست در مقابل هند نخستین گلزنی بکنند و گل بزنند و این کامیابی را از آن خود بکنند. این پیروزی را بر تمامی فوتبالان عزیز مبارکباد میگویم. ما امید هم داریم که تیم ملی فوتبال افغانستان بتوانند در آینده همین قسم بهترین بازی بکنند تا با مانند کرکت دستاوردهای خوبی را به وطن خود داشته باشیم.
تلاش کردیم تا با بازیکنان تیم ملی فوتبال هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما احمد جان زدران، معاون تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان، میگوید که علارغم اینکه اخیراً تیم ملی فوتبال با مشکلات روبرو شده بود، اما این فدراسیون توجه بیشتر به تمرینات و هماهنگی بازیکنان انجام داد که در نتیجه این پیروزی نصیبشان شد. او بر رادیو آزادی گفت:
هندوستان ملی لوبډله د آسیا جام د
تیم ملی هند که مدعی قهرمانی در جام ملت‌های آسیا بود و یک تیم بسیار منظم نیز است، مقاومتی که بازیکنان تیم ملی فوتبال در برابر آنها انجام داد واقعا ستودنی است. این با حمایت، کمک، هماهنگی و صمیمیت صورت گرفته می‌تواند.
همبستگی باندې کیږي، با صمیمیت باندې کیږي.
در این دیدار تیم‌های افغانستان و هند که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 به میزبانی هند برگزار شده بود، سونیل چیتری بازیکن هندی در نیمه اول یک گل پنالتی به ثمر رساند. در نیمه دوم که دقیقه 70 بازی بود، با گل رحمت الله اکبری بازیکن تیم ملی افغانستان بازی مساوی شد و در دقیقه 88 با گلی که شریف محمد زد، بازی 2-1 به پیروزی افغانستان انجامید. افغانستان با پیروزی در این مسابقه در گروه اول این رقابت ها 4 امتیاز کسب کرده و پس از هند در جایگاه سوم قرار دارد. در این گروه قطر با کسب 9 امتیاز در 3 بازی نخست در جایگاه اول قرار دارد. هند با 4 امتیاز در 4 بازی در جایگاه دوم و تیم کویت با 3 امتیاز از 3 بازی در جایگاه چهارم قرار دارد. این اولین پیروزی افغانستان در گروه A است. قبل از این در بازی اول با قطر 1-8، در بازی دوم با کویت 1-4 شکست خورده بود و در بازی سوم تیم ملی فوتبال افغانستان با هند 0-0 مساوی شده بود. قرار است افغانستان در 6 ماه جون در برابر قطر و در 11 جون آخرین بازیش را با کویت انجام دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان در صورت کسب مقام اول یا دوم در این گروه می تواند به دور سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی و مستقیماً به جام ملت‌های آسیا رایابد.
در رابطه با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان، پیام‌ها در صفحه فیسبوک رادیو آزادی زیاد است و ده‌ها نفر پیام فرستادند. حامد شکور نوشته است: بسیار عالی بود. بعد از این همه اتفاقات و مشکلات روحی، روانی، جسمی، بلا تکلیفی، بی پولی و غیره، یک بازی جذاب، نفسگیر، هیجان انگیز و برای تیم ملی و ما خیلی شیرین بود. زبیولا غلامی شنونده دیگه رادیو آزادی نوشته کرده که شیران وطن خسته نباشید. واقعا لبخند به لبهای مردم افغانستان آوردین. شما شایسته این پیروزی بودین. این پیروزی را از صمیم قلب برای هموطنان عزیز خود تبریک گفته و از خداوند منان موفقیت‌های بیشتر برایشان آرزو می‌کنم. غلام ربانی ادب نوشته است با امکانات ناچیزی که دارند و در وقت بسیار کم و تقریبا باید گفت تیمی که از هم پاشیده بود، امیدواریم در کار مربی دخالت نشود، هر کار بگذارند به اهلش، با توجه به این اساس عالی بودند، با امید درخشش بیشتر. و حاجی نازکمیر نوشته است عملکرد عالی بود، خداوند پیروزی های زیاد را در هر عرصه نصیب این ملت دردیده افغانستان نماید، هر پیروزی مرهم است برای زخم ها.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اداره امور پناهجویان اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای این اتحادیه با شمار بی سابقه درخواستهای پناهندگی روبرو اند که در این تعداد افغانستان در رده دوم قرار دارد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و برف و همچنان جاری شدن سیلاب ها را در 25 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در سال جاری میلادی 180 هزار شهروند افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو اند که نصف از آنها کودکانند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سفر هیئت وزارت تجارت این کشور به افغانستان با نتایج مثبت خاتمه یافت. بر اساس این گزارش ها محمد خرم آقا معین وزارت تجارت پاکستان در دیدارش با مقام های حکومت طالبان در مورد گسترش رابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور گفتگو کردند. و جنوب غزه شب گذشته هدف بمب‌بردمان شدید اسرائیل قرار گرفت. آژانس خبری فرانسه خبر داده که این حملات در حال صورت گرفته که فشارهای بین‌المللی برای آتش‌بس فوری در نوار غزه که با قحطی روبروست افزایش یافته.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو زودی سلام، به این برنامه کاروان سر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. یک ارزیابی تازه نشان می دهد که دهقانان دارای زمین کمتر و مزدورکاران از من کشت کوکنار توسط طالبان بیشترین آسیب را دیدند.
کسانی که در افغانستان بیشتر از منع کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند.
در یک مطلب دیگر می شنوید که چرا اعتیاد سبب مجرد ماندن فرد معتاد و آسیب پذیری خانواده اش می شود.
من یک بچه خود خوازگار شدم، دختر باجه خودم، چون تعلیمات بچه این بالا بود، اما اول دختر ندادم.
از یک عالم دین در رابطه به حکم دین اسلام در رابطه به روزه فرد معتاد پرسیدیم.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه، یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
سمیر برای ما قصه خواهد کرد که همزمان با از دست دادن کار چرا هزاران دلار قرضدار شده.
خیلی پیسی که از رو خود رو شرکت دوم کردن، 68 هزار دلار به ما باقی برآمدن.
سلیم و خانوادهش در هنگام سفر قربانی یک حادثه می شوند. علت و پیامد این حادثه را در یک دراما می شنویم.
انا یوشت کاخو مرده، مهی بچاره زنم مرده، تو باش به خیالت که مردکه زنده است. گنه تو زنده استی؟
این هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زهر. شبکه تحلیلگران افغانستان با انجام یک سروی در جنوب افغانستان دریافته که منع کشت کوکنار سبب افزایش بیکاری و گسترش بی‌پیشینه فقر در میان خانواده ها شده است. این شبکه با پرداختن به نتایج حکم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، این تصمیم آنان را ناسنجیده و برای زمینداران کوچک و کارگران روزمزد فلاکت بار خوانده است. جزئیات سروی این شبکه را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
حکم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان وارد 30 سالش می‌شود.
و حکومت طالبان ادعا می کند که همین اکنون نظامیان آنان سرگرم تخریب مزارع کوکنارند. در این میان شبکه تحلیلگران افغانستان برای ارزیابی تاثیرات منع کشت کوکنار بر اقتصاد دهقانان به طور نمونه با 10 دهقان و کارگر مزارع کوکنار در ولایت هلمند صحبت کرده است. در گزارش این شبکه آمده که دهقانان دارای زمین کمتر و جوانان کارگر در مزارع کوکنار بیشترین آسیب را از این تصمیم حکومت طالبان دیدند. جلینا بشلیکا گزارشگر شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه با یافته های این شبکه بر رادیو آزادی گفت تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی ناسنجیده و بدون مشوره با کشورهای کمک کننده صورت گرفته. از همین رو سبب گسترش فقر شده است.
کسانی که در افغانستان بیشتر از منع کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند. این که تاثیرات منفی منع کشت کوکنار بر اقتصاد آنان در آینده چقدر جدی است در آینده دیده خواهد شد. این تاثیرات به برنامه های کشت بدیل کوکنار بستگی دارد و وابسته به این است که آیا در سالهای آینده حکم منع کشت کوکنار به همین جدیت تطبیق خواهد شد یا خیر.
اما در این میان بیشترین نفع از منع کشت کوکنار را قاچاقبران متوسط و بزرگ بردند، زیرا با منع کشت کوکنار قیمت یک سیر تریاک معادل 4.5 کیلو است از 1600 دلار در سال 2022 به 4800 دلار آمریکایی در سال 2023 افزایش یافت. دهقانان در جنوب افغانستان با گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که نهادهای خارجی و حکومت طالبان پس از منع کشت کوکنار تنها 4 ماه با آنان مقدار کم مواد خوراکی و تخم اصلاح شده و کود کیمیایی کمک کرده و بیش از یک سال است که این کمک ها متوقف شدند. حکومت طالبان اما بدون ارائه کمک های بدیل کشت کوکنار و توجه به تبعات بد اقتصادی منع کشت آن بر اجرای حکم رهبرشان تاکید می کنند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان در منع کشت کوکنار موفق بودند.
حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارات اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
شبکه تحلیلگران افغانستان دریافته که جامعه جهانی نیز به موفقیت برنامه های کشت بدیل بدید شک می نگرد، زیرا تجارب 20 سال قبل و 2 سال در زمان حکومت طالبان نشان داده که این برنامه ها نمی توانند نیازمندی های دهقانان را فراهم کند.
و حال هم اعتیاد و تأثیرات اجتماعیان. جوانان می گویند که اعتیادشان به مواد مخدر سبب شده تا مجرد بمانند و در نبود همسر و تشکیل خانواده امید آنان به زندگی و آینده بهتر کمتر شده است. برخی از معتادان بزرگسال می گویند که حتی اعتیاد آنان سبب شده تا خانواده ها از نامزدی فرزندانشان با دختر و یا پسر آنان انکار کنند و به این گونه فرزندانشان سالها مجرد می مانند. متخصصان تداوی معتادان می گویند که در کنار بیمیلی خانواده ها به خویشاوندی با خانواده فرد معتاد، استفاده از مواد مخدر هم سبب آسیب دیدن احساسات شده و فرد معتاد تمایل به ازدواج و رسیدن به شریک زندگی را از دست می دهد.
در تجمعات معتادان بی سرپناه در شهرهای بزرگ اکثریت معتادانی گرده هم می آیند که سالها شده خانواده هایشان را ندیدند و یا هم اصلا ازدواج نکردند. برعکس کشورهای همسایه، اکثریت معتادان در افغانستان جوانان مجردند و به دلایل مختلف نتوانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
خاطره تلخ ممی است که من عاشق بودم.
جمیل 38 سال سن دارد اما هنوز مجرد است و خودش را مقصر این وضعیت می داند.
عاشق دختر خاله منم. وقتی کونا فهمیدن که ما گرفتار از این تعامل شدیم، دختر خود به کس دیگه دادن. وقتی که پرسالم کدم از مادرم که چرا مثلا تو کوتای کمگی میکنی که بچه‌م نه، تو فکر کو که بچه خالیت آمده پشت خوار تو خواستگاری و او مصرف میکنه، آیا تو حاضر هستی خوارت به معتاد بدی؟ من گفتم هرگز.
جمیل میگوید که بی سرنوشتی و دردسر بزرگی به خانواده‌اش نیست شده است، زیرا مادرش آرزو داشت که پسرش عروسی کند و مسئولیت خانواده سبب شود که وی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. اما در جامعه سنتی افغانستان تأثیرات ناگوار اعتیاد فرد تنها بر زندگی وی محدود نمی ماند، بلکه تمام خانواده از آن آسیب می بینند و بزرگترین آسیب آن به فرزندان فرد معتاد می رسد. قیوم که صاحب چند فرزند است میگوید سالهاست پسر جوانش به دلیل اعتیاد وی از ازدواج محروم شده و از تشکیل خانواده به دور مانده است.
فعلا در زندگی برای من سرمایه نمونده، اعتبار نمونده. من یک بچه خود خواستگار شدم، دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه‌ام بالا بود، اما صرف به خاطر عمل کرده من او را دختر ندادن. که پدرت پودر میدونه، به خاطر پودر بودن من بچه من را زن ندادن.
متخصصان بخش تداوی معتادان به این باورند که حتی اگر زمینه ازدواج برای معتادان فراهم هم شود، از دست دادن احساسات و بیم مراقبت از خانواده سبب می شود تا معتادان تن به ازدواج ندهند. دکتر گلاسخر شریفیار متخصص تداوی معتادان می گوید که استفاده از مواد مخدر به بخش های مشخص ذهن و سیستم عصبی انسان آسیب می رساند و انسان را بی‌عاطفه می سازد.
در مغز ما مراکز احساسات وجود داره و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه احساسات است و همچنان سیستم لمبیک. سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره زهد میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن، همچنان شیشه یا کرستال، تبلت کا سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام قبلی افغانستان که در سال 1399 نشر کرد، اکثریت طلاق‌ها در افغانستان به دلیل احتیاط زوج‌ها صورت می‌گیرد. از همین رو خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندانشان را به عقد نکاح افراد معتاد و یا اعضای خانواده معتاد بدهند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در آستانه ماه مبارک رمضان می رویم و حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد را می شنویم. معتاد که از نگاه طبی مریض پنداشته می شود، به دلیل ناتوانی فیزیکی و دماغی بر علاوه سایر عبادات و انجام وجیبه های دینی، توان گرفتن روزه ماه رمضان را نیز ندارد. همکار ما در رابطه به حکم دین اسلام در مورد روزه فرد معتاد و چگونگی آماده ساختن وی به انجام فرایض دینی با مولوی سید مؤمن سعید عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که حکم دین اسلام در مورد خوردن روزه از سوی فرد معتاد چیست؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاست نان میخوره. طفلای زخام خان نظر میکنه که پدر مادر رمضان نان خورد و همون ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیه شوه و احساسات روزداری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است و در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت، یک ضایع بزرگ است. میگه اصلا مسلمان ها در جامعه اسلامی که اعمال صالحه میکنن، روز روزه میگیرن، شب قیام اللیل میکنن، خود یک فضای معنویت و یک تراوت و یک باران رحمت پروردگار شروع میشه. وقتی که جوش رحمت الله به میان آمد، دروازه های جنت را باز و از جهنم را بسته و شیطان را بسته میشه. وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتار یه بدبختی کردن، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام بیا متوجه است، خودشان مانع شدن کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا دری است، یعنی کدام استطاعت را که مریضا نداره یا هم نداره. خب فرق بین ازیا دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی بیا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان میباشه و تمام احکام اسلامی در عیسی ازیا ضایع است، بلکه معذور محسوب نمیشن. ممکن پروردگار عالم با ایشان محاسبه ای گناه را بکنه.
برخی از معتادین بی‌صرفه‌نا غذای کافی برای خوردن ندارند و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه میتوانند روزه بگیرند؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعت خود را گرفتن به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن به حالت خود نمی فهمن این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود را در این مرض گرفتار کردن، ورنه پروردگار عالم تمام مخلوقات را روزی می ده و انسان ها کافی می تانن از او استفاده بکنن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کنه؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. احتیاط چیه؟ در عادت های ظاهری باشد چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیاد بسیار نسوار یا بسیار مردمایی که سیگارت میزنن اگر دیده باشین 10 سال، 20 سال، 30 سال، حتی برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحتمندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازند تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونه یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیز بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا با شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده‌های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا ای که معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از ای که معتاد می شود، به جوانا خطرناک بودنی این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از خودداری بکنن. علما باید و بر مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور است کل مسکرن حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنن.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. بخاطر از اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ و مسئول است از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شوه و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این تا معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
حال هم نوبت خاطره برنامه است و درد دل یک معتاد را با هم میشنویم. سمیر باشنده کابل پس از 18 سال استفاده از مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است و پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت تجارتی مسئول فروشات بود و عاید خوب مالی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر در کنار از دست دادن کار هزاران دلار آمریکایی نیز قرضدار شده است. سمیر علت اعتیاد به مواد مخدر و زیانهای صحی و مالی زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
سواد اداره داشتم، رفتم به شرکت الکوزای، موتر عمله داشتم، از دیدونا تا دیسپیچری ما موتر می بود، می آورد موتر عمله کاستر بود، با تا که بالاخره رو می داده یه تطعی پوشی مواد مخدر بود. ما 500-500 افغانی موتر تکسی می گرفتم، از دیدونا تا دیسپیچری می آمدم صبح باش که مواد مخدر دیم. باز پس شام هم که بود از یه تکسی وان من دان شرکت استفاده کرده ای بود، اونجا قرار بود که رخصت می کلی دماله بالا می شد، من تکسی بالا می شدم. چون استعداد کاری هم خوب بود، کمیشن میگیرتم، از کمیشن هم به حساب من میدادم مصارف من. یک مدت شد که مصارف من خیلی بالا شد، الکل استفاده کردم، مربوط به شراب الکل میخریدیم، یک $100 $200 مربوط به الکل میخریدیم. الکل قانون داشت یک سال تا بیلانس کاری میتد، در طول یک سال به حساب من $20,000 بیلانس کاری داشتم که در بازار مال توزیع میکردم، به حسابم در فروش‌ها یا در تایمنی در شهر نو یا مال فایننس ها مربوط ما بود، $5,000 جنس تا میکردم، بود اوکرایی میگرفتم هفته در هفته، $1,000 اگه پیسی اوکرایی رو میگرفتم 500 پس در شرکت بل میدادم، 500 شما میگرفتم به خاطر مصارف خود. خیلی پیسی که اضافه در شرکت گم کردم، $68,000 تا ما باقی برآمدم. شیشه خیلی هم به حساب جسمانی بر ما، هم ذهنی هم فکری مکمل نقص رسان که خواهوالا میازهای بدن و گوشت مشت کلش یک استخوان مونده بود، خیلی لاغر شده بودم، استخوان های میعیت برامده بود، سعی میکردم سن خود رنج میبردم چرا قمن لاغر هستم، پوزم خواهش که اصابم خراب. یک دفعه اصاب خرابی شد به خاطر یک معامله کار بود، شب تا صبح شیشه میزدم کل روز زده بودم، میفهمیدم که اون یک جلسه بود، ادامه خود گیایم بود به حساب یک میراث بود توزیع میشد، از تو میراث ما خودم سهم داشتم، اما در غیاب ما اونجا معامله رخ میداد چون ما پوشش ما بودم خدر بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم میرویم و با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنوید که سلیم با بکرای گرفتن یک موتر همراه با خانوادهش به یک ولایت دیگر سفر میکند، اما در مسیر را موتر دچار حادثه میشود و بجز سلیم تمامی اعضای خانوادهش تلف میشوند. این که علت این حادثه چیست آن را در این درامه میشنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
ای خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
در بس میرم،
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است، اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن، اگر در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بیغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخوی نه
خلیفه، امی دالر خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیایل.
برو بچه مالا علا بالا شو. علا
اخوی نه
فرید جان بیا بچه مالا. تیز
خوب پدر
برو بسه خلیفه بسه که دالاره. برو
جای بجای شدیم بخیر؟
جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه، حرکت کن که ناوق شده.
با چشم بادار. بادار جان ای تولادایت هست؟
اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی خلیفه اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچهش هست.
خب
توی میریم.
خب بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
وی چطور بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
سیگریتی میکشم، با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپ شوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی، 10 سال میشه که ما دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که اینه بین بلا نزدیم، از خیرات و سرت اینه جور و تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه، باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگه. در دلت دیگه
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی هیچ نمیریم، استاد که موتره.
راست میگم پایین میشی ماوی؟
خی که تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار، این سیگریتی رو گل کدم دیگه. چی میگی؟
خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم، آل شما میاد گپ مرا قبول خواست کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم، اگه اجازه تان باشه دمی هتل نان بخورم، اگه شما نان نخوردین بین شما بخوریم.
درست است. برو خلیفه نان تا بخو ماده موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس می آیم.
مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چرسیز ایتا نشه که یک دفعه موتر چپا و خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چرسیز، حالی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دیگه بگی وی؟
نه، حال خو از عده موترها دور شدیم، موتر دیگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار. یک دفعه می تیرای موتر رو ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
نیی عمر دکه متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ میزنه؟ بخیالم که بابانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد با خدا.
این خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا قطیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بیبی پیشترام چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو دو تل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدوان، من خوب از دور شما نیستم که قطع سر ما آسرم میکنیم.
چی؟ چرس دادی؟
آه سیگریتی زدم، من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دو تا سیگریتی زدم. بدون چرس کی ما زندگی کدام میتونیم؟
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را ها؟
ریالا راست میگه او کاکال، ما را نکشی تو، یقدر تیز ندوان وی.
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دگب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، برو الهی ما بتین.
بادر من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامش بد نگیری آ بادر.
او مردم حالا بیاین که مودر که باشده. او مردم شما را بگم، حالا بیاین زود شوید، حالا بیاین دیگه. انا یوش تو کاخو مرده، نهی بچار زنم مرده. تو باش به خیالم که مردکه زنده است. پیدر تو زنده استی؟
من زنده استم، اما کاش که زنده نمیماندم. از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است. زن مشتو کاریم کلشان مرده، هر چیز از دست دادم. من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا توی مواد مخدر خانه خرابه، از وطن ما گم کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. شما را به شنیدن بقیه برنامه های رادیو آزادی فرا می خوانم. اوقات خوش داشته باشین.
کاروان زهر
از نیخم آشان شکستن سزارا نیکو بدانی خم به حیارا بب از نیخم مرا کرد خاموش غم بی وفایی، مرا کرد خاموش غم بی وفایی. سه وفا باباز می خاموشم باباز می خاموشم شکستم صدا را تو نیکو بدانی همه به حیا باباز می خاموشم